بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثشون در رابطه با آب قلیل بود که آیا آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه، حتی اگر اوصاف سگانش تغییر پیدا نکنه، یا اینکه نه خیر، به صرف ملاقات نجس نمیشه مگر اینکه اوصاف سگانش تغییر پیدا بکنه. مشهور و بلکه اجماع، ادعای اجماع هم شده قائلا بر اینکه آب قلیل حتی اگر با یک سر سوزن، خون یا نجاست دیگر ملاقات پیدا بکنه که این سر سوزن خون حتی با چشم هم قابل رؤیت نباشه، آب قلیل چی میشه؟ منفعل میشه و آب قلیل اصطلاحاً متنجس میشه. مرحوم سید تعبیرشون توی عروه اینه که الراکد و بلا مادت، سلام علیکم، الراکد و بلا مادت ان کان دون الکره ینجس بالملاقات. آب راکدی که کمتر از کر باشد، این با ملاقات با نجس میشه، من غیر فرق بین نجاسات، بدون این که تفاوتی بین نوع نجاست باشه، چه خون باشه، چه منی باشه، چه بول باشه، چه غائط باشه. بعد ایشون حالا برای این که این مسئله رو خوب جا بندازن، فرمودن حتی به رأس ابرتن من الدم، حتی به اندازه سر سوزنی خون، الذی لا یدرکه الطرف، آنقدر کم باشه این مقدار خون که حتی طرف یعنی چشم هم اونو نتونه ببینه. یعنی یک سر سوزن که حتی با چشم معمولی دیده هم نشه، نیاز به چشم مسلح داره دیدنش، آب قلیل چی میشه؟ متنجس میشه و منفعل اصطلاحا میشه، طهارت خودش رو از دست میده. بله؟ آره دیگه، بله قطعا با علم به ملاقات، و الا اگه شک در ملاقات داشته باشی که نه. خب گفتیم برای این مسئله ما هم به اجماعات تمسک شده، 30 اجماع اصطلاحاً صریح از قدما و متأخرین نقل شده در کتاب مفتاح الکرامه. این میشه اجماع چی؟ اجماع منقول نقل شد. جدای از این که حالا اجماع محصلم بعضی ها ادعا کردن که بله اجماع محصلم هست، یعنی خودشون رفتن گشتن نگاه کردن لابلای اقوال فقها ها به این اجماع رسیدن. حتی بعضی از این اجماعاتی که نقل شده اجماع مطلق هم بوده، اجماع مطلق یعنی این که گفتن هیچ کس مخالف نیست. بعضیا ادعای اجماع کردن، گفتن فقط یک نفر مخالفه، استثناء یک نفر، اونم جناب همون شخصیتی که روز اول عرض کردیم ابن ابی عقیل عمانی که احد القدیمین هست، ایشون فقط مخالفت کرده. حالا یه نکته ای خاطر مبارک تو هست، تو بحث اجماع قبلنا مطرح میکردن این بود که حالا اگر یک نفر معین با اجماع مخالفت بکنه، این آقا یا قادح به اجماعه، یعنی مضر به اجماع هست، یا نه یعنی اجماع رو از بین میبره. آخه اجماع یعنی اتفاق کل. بله؟ آره یه درصد. فرض کنید از از 40 تا، از 30 تا، از 50 تا فقیه یک نفر مخالفت بکن، آیا این قادح به اجماع، مضر به حال اجماع؟ خب چرا مضر نیست؟
دیده نمیشه. مثلا در این چیز بود سیره بخارا، مثلا سیره بخارا
سیره میگه مثلا مخالفت یک نفر مضر به حال او اجماعه نیست. ببینید وجه بله نه، او فرق میکنه با اینجا. اینجا بحث سر فقه هاست و اقوال فقه ها. ما میخواییم از یک اجماعی اصطلاحاً ببینید تو اجماع خاصیت اجماع چیه؟ اجماع به ما هو اجماع که ارزش نداره، داره؟ از چه حیث ارزش داره؟ از این حیث اجماع ارزش داره که کاشف از رأی معصوم باشه، و در صورتی که یک نفر، فقط یک نفر، اونم معلوم و نسب و شخص مشخصی که ما علم داریم این آقا وجود مقدس امام معصوم نیست، اگر مخالفت بکند به اون غرض اصلی ما خللی وارد نمیشه. فرض آن است که ما باز علم پیدا میکنیم، حالا چه ما این رو اجماع دخولی بدانیم، اگه اجماع دخولی باشه که معلومه، بازم امام یحتمل داخل در مجمعینه، چون اونی که مخالفه معلوم النسبه. وجود معلوم النسب در باب اجماع دخولی ضرری وارد نمیکنه. چه اجماع، اجماع اصطلاحا لطفی باشه، در اونجا هم یک نفر مخل به اون اجماع، بفرمایید اجماع دخولی اجماع لطفی نیست. من پیشنهادم اینه که حالا مثلا به یه اینطور مباحثی گاهی برخورد میکنیم، حالا بهترین راهش اینه که آدم دوباره مراجعه بکنه، اون بحث رو ببینه که آیا وجود یک نفر مخالف در یک اجماع آیا قادح به حال اجماع هست، مضر به حال اجماع هست نیست، در کدوم اجماعات مخله، در کجا قادحه، در کجا قادح نیست. اجماع چند نوع داریم؟ اجماع دخولی داریم، اجماع لطفی داریم، اجماع تشرفی داریم. اینا رو یه نگاهی آدم بکنه، وقت بار دوم که شما برمیگردیم و تازه آدم خیلی نکاتی که اون وقت درست شاید برش جا نیفتده حالا بهتر جا میفته. خب بخش دیگر از دلیل این حکم روایات هستن، مجموع روایاتی که در این باب وارد شدن. عرض کردیم مجموع این روایات 5 قسمت، ما 5 جور روایت داریم که هر کدام از اینها مجموعه روایات، هر کدام از این مجموعه روایات مربوط به یک بخش خاصی یا یه مسئله خاصیه که روایات مختلف از امام علیه السلام سوال کردن. قسم اول اون روایاتی هم که میگن آقا جون آب کر با ملاقات با نجس، نجس آب کر نجس نمیشود، آب کر با ملاقات نجس نمیشه. اونم به صورت قضیه شرطیه بیان کردن، گفتن ازا بلغ الماء قدر کره، اگر برسد آب به مقدار کر، لم ینجس شیئون، هیچ چیزی، هیچ نجس و متنجسی او را نجس نمی کنه. روشن؟ خب الان این کجاش دلالت داره بر آب قلیل؟ این در مورد آب کره. آب کر وقتی به اندازه آب به اندازه کر برسه، لم ینجس شیئون، هیچ چیزی او رو نجس بله نمی کنه. یا الله یا عرضم حضور با سعادت شما که یعنی کجاش، آفرین احسنتون، مفهوم مخالفش، مفهوم مخالف یعنی نقیض این قضیه چی میشه؟ اذا بلغ الماء قدر کرن، آب اگر به اندازه کر برسد، بله چیزی او رو نجس نمی کنه. قلم هم که نداریم نه؟ خواستم این جمله رو روی تابلو بنویسم، منم قلم تو جیبم نیست. نه عرضم بزرگ با سعادت شما که کو؟ نه لم ینجس شیئون، این رو اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، خوب دقت میفرمایید این جمله مفهوم بخوایم ازش بگیریم، مفهومش میشه باید چی؟
اگر به قدر کر نرسه،
آفرین، ینجس شیئون، درسته؟ یعنی شما جمله شرطیه شرطتون را بله عکس کنید، طبیعتا جزاتونم عکس میشه. اذا بلغ الماء قدر کره ینجس شیئون، لا ینجس شیئون، لم ینجس شیئون، مفهومش میشه چی؟ مفهوم مخالفش اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، اگر آب به مقدار کر نرسد یعنی قلیل باشد، ینجسه شیئون، توجه فرمون، ینجسه شیئون. خب این دسته از روایات. روایت اول که این مضمون رو داشت، عرضم حضورتون صحیحه جناب محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، روایت ای بود که میگه از امام علیه السلام سوال شد که یه آبیه که چارپایان درش بول میکنن، سگها ازش مینوشن، آدم جنوب توی این آب چیکار میکنه؟ غسل میکنه، یختسل فی الجنوب. امام فرمودن در جواب که این آب بالاخره میشه ازش استفاده کرد یا نه، امام فرمودن اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس ها شیئون، آب اگر مقدار کر باشه هیچ چیزی اون رو نجس نمی کنه. البته مشروط به این که هیچ نجس و متنجسی اون رو نجس نمی کنه، مشروط به این که اوصاف سگانهش تغییر پیدا نکنه. اینو در روایات دیگر فرمودن. خب نه، قانون کلی هست، مشروط به اون شرط، با اون شرطه و قانون کلی، یعنی به این رو به این عمومه ما نمیپذیریم، چون یک دلیل خاص دیگری هست که بیاد مخصص این عموم بشه. یعنی الان عمومیت داره، یه مخصصی داره، اونا روایات دیگری هست که این مطلب رو فرمودن. خب دلالت این حدیث شریف به مفهوم شرطه. مفهوم شرط تو اصول دعوا بود که بالاخره مفهوم شرط آیا حجت هست آیا حجت نیست، یا اصطلاحاً میگفتن شرط آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. خب عند ابناء المحاورات، اونایی که اهل محاوره و گفتگوی با مردم هستن، به نظر میرسد که شرط مفهوم داره، همونطوری که در علم اصول سر جای خودش مطرح شد. ما توی مفاهیم تقریبا مفهوم شرط رو از همه مفاهیم تقریبا قوی تر میدانستیم، خصوصا عند ارباب محاوران. پس بنابراین این حدیث، حدیث کاملا گویایی هست. یه اشکالی و یک مناقشه‌ای در این حدیث کردن، و اشکال و مناقشش اینه که این حدیث میگوید اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شیئون. این شیئون نکره است، نکره در سیاق چیه؟ نفیه. نکره در سیاق نفی افاده چی میکنه؟ افاده عموم میکنه. خب پس این قضیه، قضیه سالبه کلیه است. سالبه کلیه یعنی آب کر، آب اگر کر باشد، آب کر با هیچ چیز نجس نمیشود. بله سالبه کلیه است. عکس سالبه کلیه تو منطق خوندید، چون ما وقتی بخوایم مفهوم بگیریم یعنی این رو دقیقاً عکسش میکنیم. اگر باشه اذا کان الماء قدر کرن، عکسش میشود چی؟ اذا لم یکن الماء قدر کرن لم ینجس ها رو اوجا میگیم چی؟ ینجس ها شیان. حالا درسته؟ دقیقاً عکسش میکنیم دیگه. حالا عکس قضیه یک سالبه کلیه تو منطق خوندی چیه؟ موجب جزئیه. موجب جزئیه یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید نتیجه بگیرید کلیه را، موجبه یه بله کلیه را نمیتونید نتیجه بگیرید، موجبه جزئیه نتیجه بگیرید. معلوم میشه نتیجه محصل چی میشه؟ نتیجه این میشه که آب قلیل، آقایان آب قلیل با بعضی از بفرمایید نجاسات، با بعض از اشیا، با بعض از نجسات و متنجسات نجس میشه، با همشون نجس نمیشه. توجه فرمودید؟
اشکال
یه ایطور مناقشه‌ای در این حدیث شریف وارد شده، گفتن این مفهوم عمومیت نداره. چرا؟ چون نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. کاملا هم روشنه، تو منطقم خوندیم، هممونم یاد داریم. این مناقشه در واقع مردوده و این مناقشه رو ما قبول نداریم. این مناقشه مردود. چرا؟ به دلیل اینکه بس هست ما رو، ما همون موجبه جزئیه هم بله برای اثبات حرف ما را کفایت میکنه. چون فرض اینه که ابن ابی عقیل یا جناب فیض کاشانی که قائل به این قول هستند در برابر اجماع، این دو بزرگوار میگفتن چی؟ میگفتن که اصلا و ابدا آب قلیل با هیچ نجس و متنجسی، بفرمایید، نجس و متنجس نمی شود مگر اینکه اوصاف سگانش تغییر پیدا کنه. اونا به صورت سلب کلی قائل به این حرف بودن، در حالی که این حدیث شریف حداقل به عنوان موجبه جزئیه حرف ما را چکار میکنه؟ بفرمایید، اثبات میکنه و حرف او آقایون رو رد میکنه. این حدیث در مقابل قول اون آقایون داره میگه آقایان، این حدیث شریف داره به این آقایون ابن ابی عقیل و ملا محسن فیض کاشانی سلام علیکم داره به اینا میگه که آقایون، شما که میگفتید آب قلیل با هیچ نجس و متنجسی نجس نمیشه. ببین این حدیث داره میگه که آب قلیل با بعضی از نجس ها و متنجس ها نجس میشه. همین مقدار ما را بس است برای رد کردن حرف این آقا. این روایت اول از این قسم اول. ما گفتیم 5 قسم روایت داریم در رابطه با تنجس آب قلیل به صرف ملاقات با نجس. قسم اولش اون روایاتی هست که بیشتر در رابطه با آب کر صحبت کردن. ما از این روایات بیشتر از طریق مفهوم استفاده میکنیم و نظر میدیم در رابطه با آب قلیل. بله؟ جواب این اشکال ای بود که درسته که نقیزه بفرمایید سالبه کلیه موجبه جزئیه است و همان موجبه جزئیه هم حتی اگر باشد ما را بس است برای رد قول ابن ابی عقیل عمانی. چون ابن ابی عقیل عمانی میگه به صورت کلی، اونم به صورت سالبه کلیه میگه آب قلیل با هیچ نجس و متنجسی نجس نمی شود. الان این روایت برای ما اثبات کرد چرا با حداقل با بعضی از نجس ها و متنجس ها نجس می شود و همین به تنهایی ما را بس هست برای رد قول ابن ابی عقیل عمانی. و اما روایت دوم، روایت دوم جناب اسماعیل ابن جابر ایشون میگه، این روایت هم صحیح هست، این روایت دوم هم صحیحه. ایشون میگه سقال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء. میگه از امام صادق سوال کردم درباره او آبی که هیچ چیز او رو نجس بگید نمی کنه. امام علیه السلام فقال، امام علیه السلام فرمود کرون، آب کری طوری. خب اینجا به من بفرمایید اینجا از چه مفهومی استفاده کردیم؟ در روایت اینه که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، از حضرت سوال کردم درباره اون آبی که هیچ چیز او رو نجس نمی کنه. اون وقت امام علیه السلام فرمودن چی؟ فقال کرن، کر هیچ چیز نجسش نمی کنه. علیکم السلام. هیچ نجس و متنجسی آب کر را، علیکم السلام، علیکم. هیچ آب، هیچ نجس و متنجسی آب کر را نجس نمی کند. خب این چه ربطی به آب قلیل داره؟ بازم از راه مفهوم، از طریق مفهومگیری. آقایان ببینید، ما بسیاری از استدلال هایی که تو فقه داریم از طریق مفهوم استدلال میکنیم. الان امام فرموده بود اذا بلغ الماء قدر کرن، اگر آب به مقدار کر برسد هیچ چیزی او رو نجس نمیکنه. مفهومش چی بود؟ وقتی آب به مقدار کر نرسد، یعنی قلیل باشد، هر نجس و متنجسی او رو نجس میکند. خب به مفهوم استدلال کردیم. البته این مفهوم، مفهوم چیه؟ موافق یا مخالفه؟ یادتون رفته اینا بحثا آقایون، اینا رو باید مراجعه کنی. آقای یعقوب عرضم حضورتون که برید دوباره برگردید یه نگاهی بکنید به این کتاب، گناه نداره به خدا. مفهوم بر دو قسم بود، یا مفهوم موافق بود یا مفهوم مخالف بود. مفهوم مخالف اونیست که بین منطوق و مفهوم از حیث سلب و ایجاب چی باشه؟ مخالفت باشه، اینا همسرخ نباشن در سلب و ایجاب. مثلا فرض بفرمایید میگیم انجا اک زیدان فاکرم ها، اگه زید آمد او رو اکرام بکن، مفهومش میشود چی؟ اگر زید نیامد او را اکرام نکن، یکی سالبه دیگری موجبه، هم در مفهوم شر، هم در مفهوم وصف، هم در مفهوم غایت، هم در مفهوم عدد، هم در مفهوم لقب. این مفاهیم تو همشون اینا جز مفهوم چی بودن؟ مفهوم مخالف بود. بگو فلغنم سائمته، بگید زکاتون گوسفند شرنده سائمه، که اهل صوم و صوم با سین، میچره تو بیابون، بیابون چر، گوسفند بیابون چر چی داره؟
زکات
دارد. مفهومش چیه؟ گوسفند غیر صائمه یعنی معلوف آفرین که خودمون خرجی داریم بهش میدیم، باید پول خرجش بکنیم، این دیگه زکات نداره. یعنی الغنم المعلوفه لیس فیه زکات. ببینید مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم عدد، همه این مفاهیم داخل در مفهوم چی هست؟ مفهوم مخالفه. مفهوم موافق چی بود؟ اونی بود که بین منطوق و مفهوم در سلب و ایجاب موافقت هست، هر دوتاشون سالبن یا هر دوتاشون موجبن. یادتونه مثالش چی بود؟ ایها العلماء، اینا رو باید مراجعه کنید. مثال معروفش خیلی هم مثال معروفی بود، میگفت که ولا تقل لهما افن، یعنی به پدر و مادرتون اف نگید. مفهومش چی بود؟ طریق اولویت، قیاس اولویت، مفهوم اولویت. میگفتیم وقتی میگه قرآن میگه بهش اف نگو، یعنی به طریق اولا اف گفتن حرامه، به طریق اولا زدن، ضرب، شد، اینها هم توهین، بله اونها هم حرام. ببینید هر دوتا در سلب و ایجاب. لا تقل لهما اف مفهومش این است که لا تضربو، لا تضربهما، لا تهنهما، اهانت بشون، روشن؟ خب اینم مفهومه، لیکن این مفهوم چه مفهومیه؟ الان این روایت اسماعیل ابن جابر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شیئان فقال کرن. امام فرمود آب کر آبی است که بفرمایید
نجس
نمیشه با ملاقات. مفهومش این است که آب غیر کر
نجس.
یه استدلال به چی میشه؟ کدوم مفهومه؟ خب مفهوم مخالف هست قطعا. کدام یک از مفاهیم مخالف؟ خود مفهوم مخالف 5-6 تا شعبه داره. نه اینجا شرطیم در کار نیست، جمله شرط نداره. بله بله، کدوم یکیشون؟ کدومش؟ ولی وصف به نظر میاد که نیست. وصف اونجاییست که تکیه کند بر یک موصوف. الغنم و سائمه، ببینید از سائمه تکیه کرده به چی؟ به غنم. الغنم و سائمه فیه، بله مثلا زکاتو، اون میشه مفهوم وصف. وصف تکیه میکند بر یک موصوفی، توجه فرمودید؟ وصف تکیه میکند بر یک موصوف. یه مفهوم دیگری داریم به نام مفهوم لقب، دیگه تکیه بر چیزی نکرده، مثل تعبیر از سارق و از سارق فقط او ایدیه هماست در قرآن کریم، از سارق و از سارقه. یک موضوعی داریم فقط و یک حکمی داره این موضوع، موضوعمونم تکیه بر یک وصفی نکرده، تکیه ببخشید بر یک موصوفی نکرد. مثل از سارق و از سارق فقط او عیدیه هم از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. درست؟ اینا مفهوم داره، مفهومش مفهوم لقبه، مفهوم لقب، مفهوم این لقب غیر از اون لقبیه که تو نحو خوندید که میگفتیم علم بر سه قسم است، یا بله یا آفرین یا به هر صورت کنیه است یا لقبه یا به هر صورت اسم شخصه. توجه فرمودید؟ نه، اسم و لقب و کنیه این خیر از اونه، این لقب با اون متفاوته. اونجا مشعر به مدح الزم بود، اینجا نه، یک عنوانیست که خودش موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته. خب حالا در باب این که آیا این حجیت داره یا حجیت نداره، تو علم اصول میگن حجیت نداره، ولی بر اساس محاورات عرفیه رایج بین مردم اتفاقا برای اینطور چیزهایی آقایان قائل به مفهوم هستن، مفهوم داره. آقایان میگفتن آقا مثلا تو اصول مفهوم وصف حجت نیست، وصف مفهوم نداره، در حالی که فی الغنم صائمت زکاتون بینی بین الله، تو دلش در میاد که در غنم غیر صائمه زکات نیست. آقایون میگن حجت نیست ولی هست. حالا میگیم دلیل اونم محاوراته، اینم یک روایت، روایات دیگری هم هست که حالا مجموعه این روایات، قسم اول دی خیلی هم مکس نخواهیم بکنیم، قسم اول از این روایات روایاتی هست که مربوط به آب کر هست. در باب آب کر میگن آب کر با ملاقات نجس نمیشود. حالا مفهومش میشود چی؟ آب غیر کر احسنتون با ملاقات نجس میشه. این قسم اول از این روایات، تا بعد انشاءالله قسم دوم از این روایات رو محضر مبارکتون عرض خواهیم کرد. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی اللہ علی محمد و آله محمد.